بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیات علمی قرآن مقدماتی را عرض کردیم. عرض شد که بعضی از مقدمات دیگه اینا به صورت پیش فرض باید مد نظر باشد، مثلا اینکه کسانی که با تفسیر علمی مخالفت داشتن و رو ناروا پنداشتن، اینا علتش مثلا علتهایی بود مثل اینکه قرآن خوب آسیب نبینه، با توجه به تبدیل نظریات، تغییر و اون ابطال نظریات، این ساحت محکم آیات به خدشه وارد نشه بهش، یا تفسیر برای صورت نگیره، یا نظریات یا فرضیاتی که اثبات نشده است به قرآن بر اون وجه تحمیل نشه، حمل نشه یا تحمیل نشه، چون یکی از موارد تفسیر برای همین تحمیل مطلبی است بر آیه، ولو اینکه اون مطلب صحیح باشه اما آیه اون رو نگه، میشه تفسیر برای. توجه فهمید؟ یعنی ما موظفیم ببینیم آیه چه میگوید، نه اینکه از قبل یک نظریه ای رو داشته باشیم چه درست چه غلط. اصلا توحید حق است، یا مثلا معاد حق است، نمیدونم انسان فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این مطلب حقه، اما آیه مثلا فالق و حب و نوا اینو میگه؟ خب نمیگه که این رو. نظریه و چه اگر غلط باشه که ضریب میخوره تفسیر به رأی بودنش، یعنی هم غلطی را به قرآن نسبت دادیم هم چیزی را که آیه نمیگوید. اما اگر که نظریه صحیح باشه، یعنی یک مطلب حقی باشه، ولی آیه اون مطلب حق را نمیخواد بگه، بر اون آیه که نمیخواد اون مطلب حق را بگه اگر کسی تحمیل کرد، این میشه تفسیر به رأی. یعنی تفسیر به رأی همه مواردش این نیستش که مطلب غلطی گفته بشه، یکی از مواردش اینه که مطلب صحیحی که آیه اون مطلب را متعرضش نیست، به آیه بخوایم نسبت بدیم. آیه اینو نمیگه که، چون تفسیر یعنی من دارم پرده برداری میکنم و اون از اون آیه، از وجه آیه دارم پرده و اون قناع و مقنعه را کنار میزنم. بنابراین اگر اون آیه این مطلب را نمیگه ولو مطلب درستی باشه، این میشه تفسیر به رأی. باید دقت کرد. بالاخره یه همچین مواردی را این افرادی که مخالف تفسیر علمی بودن مطرح کردن. شاید موارد دیگه هم باشه، عمده و اهمش ایناست. اونایی هم که موافق بودن عمدتاً ادلهشون چی بوده؟ این بوده که خب با این مسئله میشه دین را ترویج کرد، پرده ای از اعجاز قرآن برداشت، اعجاز القرآن را ثابت کرد، بعد اینا آیاتیه که ما را به حقیقت هدایت نزدیک میکنه، یکی از راه‌های هدایت همین مباحث علمیه، ترغیب علمی میشه، ترغیب به علم و دانش اندوزی و اینها میشه و موارد دیگه از این دست. ما هم یه عرایزی رو تو این وادی عرض کردیم دیگه شبهای گذشته. در حقیقت اون مواردی را که مخالفین تفسیر علمی مطرح کردن موارد درستیه که بازگشتش به این هست که فرد تفسیر علمی بیجا نکنه. تعجب، یعنی با ملاک تفسیر علمی کنه، یعنی اینکه آشنایی به لغت باشه، به نحو، صرف، تمام ابزار و ادوات لازم برای تفسیر را داشته باشه، یعنی علوم لازم برای تفسیر را بداند. یک، که ما تو یک جمله گفتیم که تفسیر روشمند بکنه. تفسیر روشمند یعنی چی؟ یعنی فرد اولا علوم و مقدمات لازم برای ورود به تفسیر را اصلا داشته باشه. کسی که اون اصلا علوم لازم را نداره نمیتونه ورود به تفسیر بکنه، چه تفسیر علمی چه تفسیر اعتقادی و غیره. پس یک، علوم لازم را بداند. چند تا علمه؟ حدود 10-15 تا علمه، 20 تا علمه، اینا را باید بدونه. دو، روش تفسیر بداند. سه، احاطه به آیات داشته باشد. چهار، احاطه به روایات داشته باشد. پنج، این آیات را و مظنه های بیانی آیات را استخراج بکنه و احتمالات مربوط به آیه را. شش، بعد مثلا از نظریات امور فرضی چشم پوشی کنه، به قطعیات بپردازه. وقتی که میخواد آیه ای را بر یک موضوعی حمل کنه، بین اونم قطعی باشه. هفت، در مواردی که علم هنوز در اون مورد یا ساکته یا چیز دیگه ای میگه، با روشمندی برداشت، با دقت، با همون برداشت دقیق متقن همراه با احتیاط قرآن، نمیشه که باش بازی کرد که هم تا یک چیزی آدم به ذهنش رسید بگه. خدا رحمت کنه استاد ما، گاهی وقتا ازشون سوالی میپرسیدیم، بعد ایشون گفتن این سوال من حجت ندارم پاسخ بدم. اینطور، حالا یا برای ما ثقل داشت اون وقت، یا اینکه خودشون این مطلب را به دلیلی نمیخواستن بگن، یا اینکه مطلب برای خودشون فل جمله حل و فصل شده بود. اون مقدار از، چون باید یقین پیدا کنه انسان دیگه، گاهی وقتا هم میفرمودن این یه چیزایی دارم براش، اما هنوز حجتی برای گفتنش ندارم. گاهی وقتا اجمالا که ما اصرار میکردیم و اینها، از هزار بار یه بار مثلا اون چیزی که میگفتن هنوز برام حجت نشده گفتنش، وقتی که میفهمدن دیدیم عجب مطلبیه، به یک دهم اون ادله‌ای که ایشون دارن اگه تو تفاسیر بود می آوردن، تو خیلی از تفاسیر. احتیاط باید کرد دیگه، یعنی باش دلیل هم داشتن به اعتقاد. مثلا اون وقت ما مثلا دلیلشون هم متقن بود، ولی احتیاط داشت. اون کسی که میفهمه داره چی کار میکنه احتیاط داره. اون بچه ای هم که با مار به عنوان یک ریسمان خوش رنگ داره بازی میکنه، بچه هست دیگه، مار رو نمیفهمه که چیه. که الان قرآن یه مار که نیستش، قرآن یک حقیقت برتره، اما اگر کسی با خلاف ادب باش مواجه بشه آسیبش به شدت زیاده، چون قرآن افراد بی ادب رو از خودش طرد میکنه. این ادب مع القرآن اقتضا میکنه که انسان به قرآن چیزی را نسبت بده که برای خودش اولا خود صلاحیت اظهار نظر داشته باشه، ثانیا وقتی اون صلاحیت رو داره اون براش باز شده باشه. خیلی وقتا میفهمدن باید تأمل بشه بیشتر، یعنی بیشتر تأمل بشه. ما میفهمیدیم که منظورشونه که من پاسخ دارم ولی باید بیشتر تأمل کنم. حالا اینا هم مواردی که از بس همینطوری حرف بی حساب زیاد شده، ما اون اوائل عادت نداشتیم. بعد اگه مثلا میفهمیم گفتیم ای مطلب به این واضحه، پس چرا نمیگین شما؟ ترجمه فهمیدین؟ از بس عادت به بی حساب حرف زدن و بدون مراعات حرف زدن کردیم، برای ما اون اوائلی که خدمتشون میرسیدیم نامعنوس بود. این پس چرا گفتیم؟ مطلب که معلومه دیگه، دو دو تا چهارتا است دیگه. هر چقدر بیشتر آدم غور کنه، اونایی که غور میکنن اینجوری میگن ما که خبر نداریم، اونایی که غور میکردن احتیاطشون خیلی بیشتر میشد، خیلی بیشتر، چون هم میدیدن که مثلا 10 بار با آیه مواجه شده 10 تا مطلب پیدا کرده. پس میگن با خودش احتیاط میکنه دیگه، انسان میگه نکنه این مطلب اون مطلبی نیستش که مقصود مثلا آیه باشه. تازه بعد از اینم که براشون به فهمده خودشون حجت میشد و بعد میگفتن، میگفتن احتمال داره اینجوری باشه، شاید اینجوری باشه. این بعد رعایت بشه دیگه. حالا قرار از این که چی بودیم جا رسیدیم، جزم ها روشمند باشه فرد، اگر روشمند برخورد کنه با احتیاطات لازم، با جمیع احتیاطات، اون وقتم علم درش مثلا مطلبی نداشت، میتونه مثلا به عنوان یک فرضیه که شاید این بتواند یک فرضیه شکل بده برای علوم، اون وقت قرآن پیشا پیش علوم که قرار دارد، ما اون پیشا پیش بودنش را کم کم میتونیم استخراج کنیم. مثال هایی که عرض کردم براش، حالا اگر اینطوری کسی آیات قرآن رو باش مواجه بشه، و البته خیلی جاها ادبیات قاصر و نارساست در فهم ظرائف، بعد که کسی توضیح بده میفهمی که آره این نکته داشته، ما متوجه نشدیم. مثلا و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و من آیاتهی ان خلقکم من تراب. یک دسته ای از نشانه ها را خداوند میفهمه. ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. خب و من آیاتهی ان خلق، این که شما را از تراب خلق کرد. خب اینجا میفهمد ان خلقکم من تراب. یه جا دیگه میفهمد که من تین رو بیارین. کجاست آیش؟ نه تین لازب، نه تین، پدرش را که حیات این، نه اینم نه، منتینن بعدش چیه؟ عجلن و عجلن مسمن. اینم نه، اینم که هیچی، این راجع به جریان حضرت موسی است. زیاد دارین؟ دیگه بعدش آها، و بدا خلق الانسان من طین، سوره روم، این سوره سجده است. در سوره سجده آیه 7 میفهمد که اول آیه رو بخونین قبل از این، و بدا خلق الذی احسن کل شیئن خلقه و بدا خلق الانسان، در حالی که تین که ابتدای خلق انسان نیست، ابتداش چیه؟ ترابه. بعد بفهمد و بعد خلق الانسان من تراب. تعجب فهمیدین؟ من تراب ثم من طین ثم من طین لازب ثم من حمأ مسنون ثم. این البته آیه قرآن نیست، آمد در مراحلیش که تو قرآن آمده. یه جا بفهمد من تراب، همونجایی که خوندیم، خاک. بعد یه جا میفهد و جعلنا من الماء کل شیئن حیین. خب این تراب، این تراب به اضافه آب میشه تین، درسته؟ بعد این تین چسبندگی پیدا میکنه، میشه تین لازب، درسته؟ بعد میشه چی؟ خشک. در مراحل خشک شدنش حالا یا بشه همه مسنون، که همه مسنون یعنی مثلا گل یا بدبو، دو تا تفسیر داره مسنون، بدبو و متعفن، یا صاحب سوور، که این دو تا احتمال حالا کار ندیم کدومش اولویت داره. بعد از این چی میشه؟ بعد از همه مسنون میشه سلسال. بعد این سلسال که همون گل خوش شده باشه، گل خوش شده رو شما ببینید دست بزنین صدا نمیده، اما وقتی که تو کوره بره دست بزنین صدا میده، قشنگ صدا میده، اون میشه سلسال کلفخار. همه اینا رو گفته. خب بعدش کدومیه که ترابه؟ آهی میفهمد با داخل انسان منتین، درست شد؟ این باید یه نکته ای داشته باشه. حالا این نکته رو وقتی با تحلیل تربیتی نگاه، باید ببینه آیه دقیقا چی میگه. این تفسیر فلسفی، عرفانی، علمی، اینا همه بعد از اینه که آیه شیره معرفتیش استخراج بشه، وگرنه قبلش میشه تفسیر به رأی. یعنی شما اگر نتونین این معنا رو به آیه نسبت بدین میشه تفسیر به رأی دیگه. تفسیر به رأی شاه خودم نداره که من یه نظری میگم بدون همون که گفتم تحمیل. یعنی چی؟ یعنی بدون توجه به این که ببینیم آیه دقیقاً چه استظهاری دارد، بگیم این با ادنا مشابهتی که اصطلاحاً در اصول بهش میگن قیاس، قیاس حرامه اصلا و از دین هیچی باقی نمیگذاره، هم کاری که ابو حنیفه میکرد. به ادنا مشابهتی شما بین آیات قرآن و همه چی میتونین ارتباط برقرار کنین، خیلی چیز روشنیه دیگه. باید هم اون موضوع واحد باشه، هم جهت موضوع واحد باشه، هم حکمش در علیت واحد باشه تا بشه ارتباط برقرار کرد. ببین مثلا این اون دوتا آیه فراوانه دیگه. حالا این دوتا آیه چون خیلی مثال میزنن، میفهمد که فنکه هما تا بلکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، دوتا سه تا چهار تا همسر انتخاب کنید در اون شرایط خاص اون آیه. بعد میفهمد که فان خفتم الا تعدلوا فواحدتن او ملکت ایمانک، اگر ترسیدید، نه اینکه فئن لم تعدلوا عملا به عدم عدالت افتادید، نه، در می ترسید که عدالت نورزید، ترس عرفی نه ترس باز وسواسی. بعضی چیزا موضوع حکم ترس عمله، مثل وجوب ازدواج، خوف افتادن تو گناه ازدواج رو واجب میکنه، نه اینکه گناه بکنه. یعنی قبل از اینکه فرد به خطر بیفته، مشکلی براش ایجاد بشه، باید ازدواج کنه. توجه فرمودین؟ قبل از اینکه مثلا به ظلم بیفته، باید فکری بکنه که پیشگیری کنه، چون بعضی گناهان اینقدر دائره آسیبش زیاده، لزوم داره که اصلا قرقگاه داره نزدیکش نشه انسان. مثل مال یتیم، خوف این داره که نتونه در مورد این یتیم درست عمل کنه، نباید این ورود کنه. صحنه‌اش صحنه خیلی سهمگینیه مشکلاتش، اگر آدم کوتاهی بکنه. قرار از این که اونجا فهمد، پس اگر خوف دارید که نمیتونین عدالت رو رعایت کنین، به یکی اکتفا کنین. این یک. تو همین سوره، اواخر این سوره بفهمد که ولن تستتی او ان تعدلو بین النساء. اونجا خوف عدم عدالت فهمد که لازم میشه که شما یک همسر بگیرید. اینجا میفهمد هرگز شما نتوانید، نخواهید توانست، ولن تستتی او، هرگز ابدا، ان تعدلو بین النساء. اونجا هم که فهمود اگر عدالت نداشتین یکی، پس شد یکی دیگه. این از مسئله تفسیر برعیه، چون گرچه موضوع هر دوتا یکیه، ولی جهت موضوع در این دعایه متفاوته. از طرفی خداوند به چی میفته؟ معاذ الله باید بگیم به تناقض‌گویی. خب چرا اصلا گفت، از اول گفتی این چیزی که هیچ وقت محقق نمیشه، یعنی شرطی که هیچ وقت شرطش محقق نمیشود، چه دستور دادنی داره و چه نهی کردنی؟ از اول بگید از آنجایی که شما نمیتوانید این کار را بکنید، همچی حکمی در اسلام ما نداریم. حالا این کیفیت این که این آیات را با هم چجوری تطبیق بدیم، بحث دقیقیه دیگه. پس اگر که فرد اونجا آیات رو تونست بفهمه که چی میگه آیه، بعد اون وقت این را اگر به تحلیل وجودی و عقلی تحلیل کرد، میشه تفسیر فلسفی به حق. اگر به تفسیر تربیتی، اخلاقی و سلوکی تحلیل کرد همین محتوا را، همین شیره خود آیه را، نه چیزی اضافه کرد، اون میشه تفسیر عرفانی آیه. اگر همین معنا را آیه بنیه یک مسئله علم تجربی داره، تحلیل علمی تجربی کرد این تین را، مثلا بعدش چرا از تین گفته در حالی که بعدش ظاهرا از تین نیست، اون وقت میشه یک نظریه‌ای که یه تلنگری میزنه که ببینیم این آیه چه نکته‌ای در تین دارد و نسبتش با وجود انسان که بدع رو اونجا قرار داده. توجه فرمودین چی شد؟ پس باید اینو داشته باشه. همون مثال، حالا اون آیه رو می‌خواستم بعد چیز دیگه مثال بزنم. و من آیاته ان خلقکم من تراب، این یک. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. این سمه، حالا میتونیم بگیم سمه یک نکته رو داره، تراخیه که بر یک معنای تر، یعنی فاصله، که بر یک معنای دلالت میخواد بکنه که بین این تراب و این تحقق بشری یک عوالمی را باید طی کنه. حالا اینو کار نده. این اذا انتمش چیه؟ توجه فهموندین؟ ثم تنتشرون دیگه، خلقکم من تراب ثم تنتشرون، ثم انتم حداقل بشرون تنتشرون. این اذا انتم که اگر اون اذا رو هم یک به اصطلاح معنای آنی بگیریم، دفعی بگیم، یه دفعه شما بشر شدین. بعد تنتشرون چرا؟ ثم اذا انتم بشرون دیگه، بشرون مثلا فرض کنید که تفعلون، تعلمون، دمدم. این نشرش چی میخواد بگه؟ اگر اینطور تأملی باشد و بتونه این انتم بشرون تنتشرون رو با تحلیل های فهم قرآنی بفهمه چیه، بعد اون وقت اگر این خودش توانایی داشته باشه، میتونه، یعنی یک سررشته از علوم مختلفی هم داشته باشه، ممکنه خودش یک سری جرقه هایی بزنه برای یک سری نظریاتی. اگر نداشته باشه، باید این را تحلیل کنه برای یک، مثلا فرض کنید که کالبد شناس، مثلا چه میدونم رشته متناسب با خودش، بعد بگه این چه وی، همین تراب که میگه، این تراب، یک جنبه های این تراب بودن بدء خلق انسان جنبه های وجودیه، یک جنبه هاش جنبه های اخلاقی تربیتیه، یک جنبه هایش هم جنبه های مادیه که الان البته مورد استهزا هم قرار میگیره. میگه کجا از خاک به وجود آمد؟ بعضیا چون نتونستن این رو پیگیری جدی بکنن، یا نظریات علمیش نیامده و چون نظریه علمیش وارد نشده، اینا اصلا خیلی نسبت به مسائل علمی چیز بودن، یعنی بهت زده بودن، چیزی را که علم ثابت نکرده بوده نمیپذیرفتن. توجه فهمیدین؟ مسحور علم بودن، گفتن این قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نیست؟ مگه علم تای حرفا رو در آورده؟ خب خیلی چیزایی که امروز میگن دیروز نمیپذیرفتن دیگه. دیروز مگه میپذیرفتن که کرات همگی در حال حرکت باشه، جهان در حال انبساط باشه؟ نمیپذیرفتن که. خب اینم یه چیزی از اونایی که علم نرسیده بهش دیگه. وقتی که نرسیده، لا ادری اصلا نسبت بهش، نمیتونه بگه نیست که، اگر دقیق فهمیده باشن. ثم اذا ان، یعنی این همین که از تراب انسان رو خدا خیلی میگه، هی از تراب، از تین، تین لازب، همه مسنون، گل بدبو، بعد میگه که خب اینا یه مزخرفاتیه معاذالله. یه عده باید کمر همت ببندن ببینن بین، یعنی از لحاظ سلولی، مولکولی، عنصری، بین این خاک، یک خاک مثلا طبیعی، این مراحلش رو، این مراحل چه اتفاقاتی میفته، چه ویژگی هایی داره، بعد بین بدن انسان و این مراحل چه کنشی هست، این کار علمیه دیگه. سب مایزا انتون بشن. حالا تو همین آیه 3-4 تا بیشتر، شاید نظری فقط علم تجربی میتونه تو همین آیه در بیاد. بعد و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این آیه میاد تو بحث ازدواج. دوباره و من آیاته، این چند تا نکته است که در سوره روم اشاره شده که اینا آیات خداست، یعنی شما از این نکاتی که من میگم میتونید به ربوبیت من پی ببرین. و من آیاته منامکم، بخونین آیه بعدش رو، بعد ان خلق لکم چیه؟ خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم. الله اکبر. خلق سماوات و الارض باید قبل از خلق انسان می آورد، چرا بعد آورده؟ نکته ای می خواد بگه. خب شما که توی خلق خلق نشدین که، توی زمین خلق شدین دیگه، درسته؟ خلق کن من تراب، تراب بعد کجا باشه؟ این ترتیب چرا به هم خورده؟ بعد می فهمد ابتدا داره خلقت رو میگه دیگه. و من آیاته ان خلق سماوات و الارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم و من آیاته مثلا خلق ان خلقکم من تراب و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجت. نکته دوم، اونجا به صورت فعلی آورده و من آیاته ان خلقکم، اینجا می فهمد و من آیاته خلق و سماوات و الارض. چرا اینجوری میگه؟ این نکتش چیه؟ و چه پیامی داره آیه میرسونه. اگر کسی اینا رو بتونه استنباط کنه، استخراج کنه که من یک ترکیب این نکات، یک تأخر خلق آسمان و سماوات و ارض از زمین، از بشر خلق بشر، دو اینکه این رو به صورت فعلی نیاورده، به صورت مصدری آورده، خب همه رو میگفت من آیاتهی خلقکم من تراب، یا همه رو به صورت فعلی میآورد. خدا که نمیگه خب چند تا فعل گفتیم دیگه حالا اسمی هم بگیم دیگه تنوع باشه، تا اصلا فهمیدین اینجوری که حساب و کتاب، این حساب و کتاباش چی هست این وسط؟ بعد این چه تفاوتی بین اینها داره و این خلق سماوات و ارض اینجا چرا اینجوری آمده؟ یه سالی که یکی از رفقا امشب پرسیدن یخرج الحی، تو سوره آل عمران اینجا میفهمد یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یا تخرج المیت، بله، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من، تو همش با فعل. همین معنا تو سوره انعام اینجوری میاد، ان الله فالق الحب و النوا، یخرج الحی من المیت و مخرج، به جای یخرج میگه مخرج المیت من الحی. خب اینا رو اگر فرد بتونه استنباط کنه معانیش چیه، چه پیامی اینجا داره میگه، بعد تحلیلش به زبانهای مختلف، یعنی به زبان علمهای مختلف، به زبان فلسفی، عرفانی، کلامی، اخلاقی، چه میدونم تربیتی، اجتماعی، میشه تفسیرهای به حق در علوم مختلف. اگر نه اینو تحلیل نکرد و به این استناد نداد مطلب رو، میشه تفسیر برعی، که کم هم نداریم تفسیر برعی. خب حالا از این بگذاریم، داشتیم چی رو میگفتیم؟ اونایی که موافق هستن، مخالف هستن، میگن تفسیر باطل صورت نگیره، یعنی تفسیر حق که کسی باش مشکلی نداره. اونا چون خیلی دیدن کسانی تفسیر علمی کردن، تفسیر علمی به جایی هم نبوده، کلن گفتن عطایش را به لقایش بخشیدیم نباشد، ولی اگر اینا رعایت بشه قطعا خوبه. یه نکته دیگه تو اینجا، یه سوالی بعضی از دوستان داشتن که جلسه پیش هم اشاره کردیم، ادامه اون سوال این بود که اگر مطلبی از قرآن فهمیده بشه، خب وقتی که فهم شد کهنه میشه دیگه، چجوری قرآن کهنه نشه؟ پاسخش دیشب اشاره کردیم، بعضی از اون پاسخهایی که دیشب دادیم دو تا سوال مطرح شد، یک سوالش رو پاسخ دادیم، یک سوالش موند برای امشب که همین سوال باشه. ببینید اصلا درس را که میگن درس، درس یعنی کهنگی، لباس مندرس یعنی لباس کهنه. چرا کهنه میشه؟ چون مطلب تا برای اولین بار آدم میشنوه تازه است، درسته؟ تراوت داره. شما یه مطلبی را جدول ضرب، حاضرین بشین سر کلاس جدول ضرب، هزار بار جدول ضرب و دیگه هر روز مثلا روزی نیم ساعت جدول ضرب کار کنین، میگین درس رو کهنه کردیم رفته دیگه. چرا؟ چون این با محتوای اون جدول ضرب برای شما آشناست و براتون تکرار شد، وقتی تکرار شد میشه مندرس، کهنه. اینم که درس رو میگن درس، یعنی این مطلب رو بخوانی، فرا بگیری تا برات چی بشه؟ این آشنا، دیگه تازگی نداشته باشه. بعد این شده برای شما درس گرفتم من، یعنی برای من دیگه تازگی نداره. خب قرآن یه بار شما خوندین مطالبشو فهمیدین، بار دوم معمول جدول ضربه نیستش که دارین، بار دوم سوم چجوری میخونیم؟ هی تکرار میکنیم. بعد این محتوا رو تو تفسیر دیدین، یه بار تفسیر میخونین، مثلا میگین که از الشمس مثلا کورت، تکویر شمس این رو مطلب رو میگه، یکور اللیل علی النهار این مطلب رو میگه. خب مطلب شو فهمیدیم دیگه، برای بار دوم و سوم و چهارم دیگه کهنه میشه دیگه، درس میشه، در حالی که قرآن کهنگی ندارد. یجری مجرا الشمس والقمر، چجوری کهنه نمیشه؟ چطور ممکنه؟ مگه این کتاب با کتابای دیگه چه فرقی داره؟ شما یک کتاب علوم راهنمایی نه علوم مثلا فیزیک مثلا هالیدی را بخونین، بار دوم سوم چهارم دیگه کهنه شد دیگه. پاسخش علاوه بر پاسخهایی که دیشب دادیم، دو تا پاسخ دیگه هم عرض کنم. یکی این که این کتاب در همین سطح تفسیر ظاهریش همیشه مواردی از تفسیر هست که اون موارد تفسیری رو وقتی که انسان پیگیری بکنه جای تفسیر دیگری دارد. این برمیگرده به نوع زبان و بیان قرآنی که بیانش طوریه که قابلیت حمل معانی مختلف از زوایای مختلف رو پیدا میکنه. به همین خاطر که شما ببینید هی تفسیر متعدد میخوره قرآن، یعنی هرچی احاطه بیشتر میشه میتونه ربطهای بیشتری از آیه پیدا کنه. شما هیچ کتابی رو ندارین که اینقدر تفسیر داشته باشه، هیچ کتابی تو عالم نیست. بعدم مفسرینی که این کتاب را تفسیر کردن نگفتن اینا یه چرت و پرتایی از خودشون گفتن به آیه نسبت دادن، نه، میگه این آیه داره این رو میگه. توجه فهمیدین؟ این بازگشتش به کیفیت زبان قرآنه. زبان قرآن و نوع بلاغت اعجازیش طوریه که آیه در خودش یک معنایی داره، با ارتباطاتش معناهایی پیدا میکنه تو سیاقش، با ارتباطاتش با سایر آیات که همدیگر رو تفسیر میکنن معانی دیگه‌ای پیدا میکنه. خود اون آیه وقتی که تأمل آدم میکنه باز میبینه نوع این بیان یه نکته خاص بیشتری را هم داره در خودش. این یه چیز عجیبیه که اختصاص به قرآن داره، بلاغت اعجازی همینه. حالا این چرا اینطوریه؟ باید زبان قرآن باز کنیم که اون یه بحث دیگه ایه، اصلا یک عنوان و سرفصلی ما در مباحث مقدماتی تفسیر داریم به نام زبان قرآن، چجور قرآن از فضای کهکشانی صحبت میکنه تا فضای کوانتومی، یعنی از بی نهایت گسترده تو یک آیه میشه برداشت کرد تا نکات ریز ظریف عجیب در حد میکرو، در حد نانو. یک جلسه اگر اینا رو بعد تو بحث اعجاز ادبی قرآن بگیم که زبان قرآن به چه کیفیت میتونه یک کهکشان مثل همین عالم، تو این عالم کهکشان هم شما دارین با این دید نگاه کنین، تو همون کهکشان ریز بشین، تو این سلول مثلا درخت، تو این سلول پوست خودتون که جزء این عالم ماده است، ریز بشین میشه مولکولاش، ریز بشین اتمهاش، اتمهاش باز اون ذرات اتمیش، ذرات بنیادی مثلا الکترون و پروتون باز چیه. این یه همچی حالتی در قرآن و در زبان و بیانش هست که الان بحثمون رو منحرف میکنه اگه بخوایم ورود کنیم. این باید تو بحث اعجاز بیانی قرآن صحبت بشه، نوع بیانش. عنوان سرفصلش هم هست زبان قرآن. البته زبان قرآن نه به این معنایی که الان کتاب‌های زبان قرآنی داریم، یعنی نوع بیان قرآنی به چه کیفیتیه که اینقدر میشه تفسیر ازش کرد. تازه همه زوری که اینو چند بار گفتم تا حالا، همه زوری که همه علما تا حالا زدن که خداوند اجرشون رو زیاد کنه و سعیشون مشکور باشه، از طوایف مختلف اسلامی، از مستشرقین، از کسایی که رو قرآن کار کردن و تمام توانی که از این به بعد همه بذارن تا زمانی که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، حالا هزار سال دیگه است، یه سال دیگه است، نمی هر چقدر میخواد باشه، همش شده دو حرف از 27 حرف، یعنی یک 5%، 5% هم کمتر، آره 6% مثلا، 6-7%، یعنی 93% محتوا هنوز بسته است برای ما. اونم دو حرف، شاید این یک چیز باشه ها، شاید یک جنبه استعاری داشته باشه، نه یعنی دقیقا بگیم دو حرف یعنی 7%، چون گاهی وقتا یک علم وقتی که اضافه میشه خود اون یک علم غرق میکنه تمام علوم قبلی ها رو. قرآن میفهمد آصف برخی ها یک علم از کتاب داشت، ولی اون یک علم چه کار میکنه؟ تمام علوم حصولی رو در خودش ذوب میکنه. بستگی داره چه علمی باشه، چه حرفی باشه، تعجب فهمه این هم هست. اینا سر جای خودش محفوظه. پس یک، این نوع زبان بیانی قرآن که هر آن هر چیزی کشف بشه اون سر جای خودش هست، حمل معانی جدید، مفاهیم عمیق‌تر دارد. این به اضافه بحث بطون قرآن که بطنهای قرآن هم هست. این دو. سه، به اضافه این که این قرآن یک کتابی تو این سطح دنیا نیستش که تو سطح دنیا بگیم قرآن این مطلب رو دارد. این قرآن یک حقیقتیه کشیده شده از علم حق تعالی، از ملکوت اعلا تا این عالم بشری که بشه این کتاب کریم، که بشه کتاب الفاظ و عبارات. انهو لق انا جعلناه قرآنا عربی، این قرآنی که وصف عربی خورده، همین که ما الان در خدمتش هستیم، همین قرآن. و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یک وجود گسترده است از فوق عرش تا اینجا. درست شد؟ حالا کسی این قرآن که فقط برای خوندن و فهمیدن کلاس حصولی نیستش که، اصل حقیقت قرآن برای ارتقاء وجودی انسانه. تجربه فهمیدین چی شد؟ یعنی برای این که از این پله اول بریم تو پله دوم. اون مثال کربلای کاظم رو که عرض کردم، وقتی که بی سواد بود دیگه، به عنایت خدا قرآن رو حفظ کرده بود، حفظ شده بود، کتاب عربی بهش نشون میدادن، میگفتن کجاش قرآنه، دست میذاش رو آیات، میگفتن از کجا فهمیدی؟ میگفت نور داره. میبینم نورش رو، میبینم. سواد که نداشت که بفهمه این آیه قرآنه، که خوندن نوشتن بلد نبود. میگفت نورش رو میبینم، نور داره میدرخشه. اونای دیگهش میگفت نور نداره. نه که ظلمت ها، کنارش حدیث نبوی بوده، حدیث قدسی باشه، میگه تلعلوه این با اونای دیگه مقایسه نمیشه کرد، این نور خاصی داره. بعد اگر کسی به این ملتزم باشه، این دست اون فرد رو میگیره، قدم به قدم بالاتر میبره جانش رو. خب از اینجا تا رسیدن به مرتبه عالی قرآن که با قرآن فرد هماغوش بشه چند پله است؟ بی نهایت درجه است. تو تک تک اون درجات اگر ما هم راهی نکردیم موندیم تو کلاس اول. اگر کسی به این قرآن عمل بکند جدای همون چیزی که فهمیده، در یک رتبه بالاتر یک فهم بالاتر بهش میده همون مطلب. این دیگه از قبیل این که آیه رو بشکافم مثلا ببینم این فی اینجا چه معنا میده نیست. خود آیه اون حقیقت زندهش پیام جدید بهش میده. یعنی این آیه در عالم برزخ یک معنا داره، در عالم قیامت حقیقت دیگه ای رو اشاره میکنه. مثل وجود شما، شما الان تو این دنیا یک خودتون رو تحلیل کنین، جسمتون روحتون به یک کیفیتیه، همین جسم و روح که منتقل میشه به عالم برزخ یه شکل دیگه داره، درسته؟ همون وقتی که وارد قیامت کبرا میشه یه ویژگی های دیگه داره. شما اینا رو بتونین دریافت کنین، تجربه فهمیدین؟ همون نفس انسان وقتی که تفاوت نفس ما با نفس های قاضی چی هست؟ با علامه طباطبایی رتبه رتبه رفته بالا دیگه. این با چی رفته بالا؟ با آیات قرآن رفته بالا. یعنی همون تفاوتهایی که نفس پیدا میکنه در عوالم مختلف، اون تفاوتهایی که آیات قرآن تو عوالم مختلف دارن. ما الان یک سطحی ازش میفهمیم، کما اینکه ما الان از خودمون چی میفهمیم؟ می جسد دیگه، چی به غیر از جسد چیزی میفهمیم؟ همه رشدامون هم رشد ارضیه، هی مثلا عنبیه رو بشکافیم، هی بریم در سطح مثلا مولکولی، در سطح اتمی، در سطح نانو، همش کجاست؟ تو این سطحه، یه قدم هم بالاتر نرفتیم، تو همین سطح داریم میلولیم، هی دقیق تر میکنیم ابزار رو. اون تفسیرم که تفسیریه بدون سیر و سلوک، همین سطحه، هی ادبیات قوی تر بشه، کار بشه، خب البته خوبه، بد نیست، ولی ناقص است. اگر سیر نشه، آیات در این سطحی به ما حرف میزنه، ولی اونی که حرکت میکنه، آیات در هر ساحتی از حرکتش پیامی داره براش. یه مثالی قبلا میزدیم که مثلا اگر این آیه بنی اسرائیل را کسی بهش توجه کنه که به حضرت موسی گفتن که و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، یادتونه؟ گفتم بابا این چه وضعی، من و سلوا، من و سلوا، من و سلوا، صبح من و سلوا، ظهر من و سلوا، شب من و سلوا، پدر ما رو در آوردی، کشتی ما رو، فدعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، بگو یکم از این غذاهای زمینی، من بقلها و قصا، خیار، پیاز، عدس، عسل، گوجه، خیار، اینا دیگه، سیر، گندم، اینا، من بغله ها و قصه ها و فوم ها و عدس ها و بصل ها. بعد حضرت موسی بهش گفت عجب شما مردم نادانی هستین، اتستبدلون الذی از هر بت موسی نگو من درس کرد ات قال اتستبدلون، بعد ادم مراعات کنید دیگه، چیزی نباید بوله خدا ببنده، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، چیز عزت شرف به یک چیز پست شکمی میخواین بفروشین؟ باش اه بتون مصرن فعن لکم ما سألتم، به این تو این شهر هرچی میخواین بخورین، فرو بیاین، اه بتون مصرن، حبوط کنید از مرتبه عزت و شرف به مرتبه شکم، فعن لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، ذلت و مسکنت و غضب خدا. خب ما این آیه رو خوندیم، گفتیم چی؟ خاک بر سر بنی اسرائیل که اینقدر بهانه‌گیر بودن، من و سلوا میامد و اصلا اینا به جای که شکرگزاری کنن همش میگن پس کوی قضای دیگه، درسته؟ بعد با رهنمود امیرالمومنین راجب قرائت گفتیم به جای اینجور خوندن بعد چه کار کنیم؟ خودمونو تو آیه قرار بدیم، به جای که بگه خاک بر سر بنی اسرائیل که اصلا این دیگه قرائت نیست، انت تقرأ القرآن ما نهاک، تو مادامی قرآن قرائت کردی که قرآن تو رو نهی کنه، امر کنه، نهی بزنه، یقه بگیره. اگر قرآن خوندی اصلا هیچ، انگار داستان خوندی، داستان موسی و مثلا فرعون، داستان موسی و بنی اسرائیل، تو قرآن قرائت نکردی که، یه داستان سرگرم کننده خوندی. اگر قرآن یقه بنده و شما رو نگیره، قرائت محقق نشده. خب انت تقرأ القرآن، تو مادامی قرائت قرآن میکنی که ما نهاک، تا اونجایی که تو رو نهی کنه، یقه تو بگیره، بگه تو کجایی، اونا رو ولشون کن، داستان نفس تو را دارم میگم. فیضا لمین حکه، اگر قرآن به شما هیچ کاری نداشت، خوندین خوش و خرم، یه چایی هم کنارش خوردیم و یک تفریح بود دیگه، حالا یه وقت داستان کلی لودم نمیخونیم، یه وقت آیت قرآن رو مطالعه میکنیم، اگر این بود قرائت صورت نگرفته، فلست تقرأه. بعد چی گفتیم؟ گفتیم خب حالا مثلا ما بخوایم ببینیم این آیه چجوری یقه ما رو میگیره، یه مثالشو زدیم. مثالش چی بود؟ این بود که مثلا شما صبح میخواین از خونه تشریف بیارین بیرون، حاج خانمتون مثلا کدو براتون گذاشته بخورین، میگه بخور برای مغز مثلا خوبه، خاصیت داره. باش زور برمیگردین کدو، شب کدو، فردا صبح کدو، فردا زور کدو. بینه و بین الله ما چند بار سب میکنیم یه آتیشی به پا نمیکنیم؟ چند بار؟ یه بار، دو بار، سه بار، چند مثلا فلان فلان شده، پاش برو ما شبیه کدو شدیم، یکی بیام کدو درست نکنه. همینه دیگه نه. و صدر رحمت به بنی اسرائیل، چند ماه صبر کردن، چند سال صبر کردن. آها، ما بنده در پستترین پستی ها که شکم باشه، از بنی اسرائیل عقبم، چی کار دارم با اون؟ تو کجایی؟ شما کجایی؟ چقدر تو خونه ها دعواها به خاطر همین هست؟ چرا غذا درست نکردی؟ چرا شروع شده؟ چرا خوشمزه؟ چرا اون که میخواستم درست؟ چرا تگ گرفته؟ قرآن باید یقه بگیره، قرائت بشه. برای شما هزار دو کنترات بردار، قرآن همجور دور کن، ثواب داره البته، ولی انسان درست نمیشه از توش. توجه فهمیدین؟ خب حالا این پله رو میذاریم کنار. حالا فرض کنیم انشاءالله بنده و شما از سلطنت شکم خارج شدیم، این دیگه اسیر شکم، دیگه آیه برای ما حرف نداره. این آیه برای پیغمبر چه حرفی داره؟ میگه انت تقلال القرآن ما نهاک، پیغمبر چجوری این آیه یقشو میگیره؟ چجوری؟ فقط این آیه مال شکم چران هاست؟ یه وقتی بعضی از رفقا این مثال رو که بنده گفته بودم آمدن گفتن که لایه های بعدیش هم بگین، گفتم لایه های بعد این اصلا اونجوری نیست مثل تفسیر باشه بگیم لایه بعدیش اینه بعدش اینه. برای هر کسی، ما چون تو هنوز لایه بعدی قرار نگرفتیم، آیه یقه ما رو تو اون مرحله نمیگیره. قرار بگیر میگیره، اینجوریه. این مثل تفسیر نیست بگیم خب مفسرین جدید به این دسترسی پیدا کردن. توجه فهمید؟ این با ارتقاء نفس حاصل میشه. وقتی که نفسی از شکم رها شد، به فرموده امیرالمومنین کان خارجا من سلطان بطنه، یک برادر خودشون رو که توصیف میکنن، میگن کان لی فی ما مزا اخن فی الله عز وجل، در گذشته ها من یک برادری در راه خدا داشتم، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، از اون جهت در چشم من خیلی با عظمت بود که دنیا با همه جذابیتاش در چشمش خیلی حقیر و خار بود. بعد 14 تا صفت براش میگن. اگه کسی میخواد برادر امیرالمومنین باشه، این 14 تا صفت تو خودش ایجاد کنه. حالا راجع به عثمان ابن مظعون بوده، راجع به ابوذر بوده یا کسی دیگه بوده، اون مهم نیست. تو این ویژگی‌ها رو داشته باش، تو میشی برادر امیرالمومنین. اینکه نمیگه فقط مال اون بود، تمام. وقتی که تعلیق حکم بر وصف میکنن، میگن این ویژگی ها را داشت، یعنی این ویژگی ها را پیدا کن تو بشو برادر من. حضرت امیر داره چیکار میکنه؟ با زبان فصیح و به فریاد بلند میگه شما اینجوری بشید و با من برادری برقرار کنید، من برادر میخوام. توجه فهمیدی؟ فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون، توی این ویژگی را کسی پیدا کنه، بعد به امیرالمومنین اینجوری بگه، بگه برادر عزیز من دست من را بگیر، خواهد گرفت. خب یکی از اون 14 تا ویژگی اینه، میفهمن؟ و کان خارجا من سلطان بطنه، دیگه از سلطنت شکم خارج شده بود، اسیر شکم نبود، امیر شکم بود. الان عمده مشکلات ما مال چیه؟ عمده بیمارستانا که پره مال چیه؟ پرخوری، بدخوری، بیجاخوری، ایناست دیگه. چرا میخوری؟ خوشمزه است، ترجیح مزه بر قوتش. خب یعنی اسارت شکم دیگه. بگذاریم، کسی که از اسارت شکم خارج شده باشه، این آیه براش حرف نداره، قطعا داره. منتها اون وقت حال خودش رو بر آیه عرضه میکنه، آیه باش نطق میکنه، آیه میگه اینجا یقت دارم میگیرم. برای هر کسی هم مدل های مختلف، توجه فرمودین؟ اینه که قرآن در جهت سلوکی هم هیچ وقت کهنه نمیشه، چون هیچ پله‌ای انسان پا نمیذاره در مسیر سلوک الا اینکه اون آیه در اون پله انعکاس خاصی برای این فرد داره. اینه که همیشه غزون جدید فی کل قومن غزون جدید، سرش هم این بود که وجودش وجودت پهن شده فقط تو دنیا، علم حصولی راجع به این امور فقط اصلاح عالم دنیا نیست، اصلش مال چیه؟ مال حبله. حبل یعنی به تنابی که افتاده باشه رو زمین حبل نمیگن، حبل تنابیه که به جا وصل باشه که وقتی که بگیره شدن بتونه بره بالا، وگرنه تنابی که دو سرش رو زمین افتاده مشکل خودش هم نمیتونه حل کنه، تازه بعد شما به دادش برسین به یک جایی وصلش کنین بره بالا یک کمی، درسته؟ مثلا به اون فاصله سمتری ببندینش تا بره بالاتر. حبل ممدود یعنی حبلی که یک سرش به طرف خدا بسته شده، چون وجودش اینطوریه انسان رو تو این عوالم سیر میده، چون تو عوالم سیر میده هر جا پا بزنین قرآن انعکاس خاص برای همون فرد داره ها، انعکاسای خاص برای افراد مختلف به تمام وجه داره. به عبارت دیگه اگر در عالم یک انسان بیشتر خلق نشده و جز شما، یعنی فقط شما بودین، این قرآن برای همین طور بود که بود برای شما. تعجب فهمیدین؟ انگار قرآن به صورت خصوصی برای شما نازل شده. قرآن یک کتابی نیستش که مثلا یک کوهی باشه مثلا چیزای مختلف ریخته باشن، دو چرخه، موتور، ماشین، خونه، اینا، بعد بگن هر کی برین انتخاب کن. اینجوری نیستش، یه تلی از اموری باشد که مجموعش برای مجموع بشر باشه، نه برای یک دونه انسان همین قرآن. یعنی شما اینجوری احساس کنین که، یعنی واقعیتش هم همینه که این قرآن به صورت خصوصی برای شما نازل شده، یعنی پیغمبر بود و شما پیغمبر این قرآن آورد برای شما، تمام. همون طور که روزی ها اینطوریه. یه کسی از امام معصوم سوال کرد که آقا ما چجوری دعا میکنیم، این دعاها هر کدومشو خدا میشنوه، به صورت خصوصی هم پاسخ درخور میده؟ فهمت همینطوره. گفت آخه چجوری؟ گفت همونطور که روزی میده. روزی ها یک تلی نیست بگه خب این پولا رو ریختم اونجا هر کی بره تلاش کنه برداره، نه، شما ببینید تلاش میکنین گیرتون نمیاد، یکی تلاش میکنه گیرش میاد از دستش میده، یکی تلاش نکرده براش میرسه. معلوم میشه که حساب کتاب داره، یه قوانین و قواعد صرفی نیست بگی روزی 8 ساعت کار کردی مثلا بعد 20 سال 100 میلیون گیرت میاد، روزی 10 ساعت کار کردی میشه 150 میلیون، اینطوری نیست دیگه، درسته؟ معلوم میشه حساب و کتاب یک قاعده فرمول نوشته باشن، اگر آنگاهی باشه فقط با حسب ظواهر نیست. میگه آها اون فرده مثلا نسبت به پدر و مادرش آق والدین شده بود، اینجا با اینکه خیلی تلاش کرد، خیلی هم آدم تیزی بود، خیلی هم خوشفکر بود تو امور اقتصادی، نشد، به جای نرسید. یکی خیلی آدم پستی بود، رذل بود، قارون بود، خدا اینقدر داد بهش تا تمام عالم مثلشون بشه در ثروت قارون. یه حساب برای هر کسی روزیش با تمام عواملی که به اون فرد متصله، از آبا و اجدادش که براش دعا کردن تا کارهایی که کرده تا حالاتی که داره تا ویژگی‌های ایمانی که داره، همش رو تو علم بی‌نهایت لحاظ میکنه، بعد روزیش بر اساس اون داده میشه. این همین دعا هاست، این همین قرآنه. همونطور که روزی ظاهری داده میشه، فهم از قرآن بر اساس این سیرش حاصل میشه و با این آیات ارتقا پیدا میکنه. اینه که فرد منحط بشه، آیه پیامهاش براش تغییر میکنه، اطلاع پیدا کنه پیامهاش تغییر میکنه، یه وجود حیه، مبادله میکنه با قاری خودش، تعامل داره. البته وجوه دیگه هم داره برای اینکه چطور قرآن تر و تازگیش هیچ وقت به کهنگی نمی گراید، یه سه چیز هم داره که دیگه به عقل ما نمی کشه، باید اهلش بیان توضیح بدن. اینم پاسخ اون سوال. تا انشالله از شبهای بعد یه عدم اختلاف رو گفته بکنیم، بعد انشالله وارد مصادیقش بشیم. اگر سوالی تو این زمینه ها باز بود، یا رفقا این کتابایی که گفتم مطالعه کردن، تو اون مقدمات و کلیاتش مسائلی برشون تا اونجایی که ما ورق زدیم دیگه چیزی خیلی اساسی که بخواد جلسه رو به اون اختصاص بدیم ندیدیم، چیز بحثای تاریخیه و مثلا امور خاصی به چشم ما نخود، شاید بوده باشه از چشم ما افتاده باشه. دوستان مطالعه بکنن مقدمات و کلیات کتابایی که اجازه علمی رو گفتگو کردن. اگر نکته سوالی، جای ابهامی یا مسئله خاصی بود که نیاز به توضیح داشت بفهمن تا توضیح بدیم، بعد وارد مصادر باشه. اگر نبود که بعد وارد مصادر باشه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک نکته یادم رفت بگم، این را شما بفهمید تا من اینو تذکر بدم. ما بر به اندازه وسع خودمون که خیلی هم ناچیز هست، باید از دوستان تشکر کنیم بابت زحماتی که در ایام ماه، در نیمه ماه کشیدن برای خدمت به جریان آقا امام حسن مجتبی. کسانی که برای اهل البیت قدمی، قلمی، درمی، نفسی زدن، در بهترین جا عمرشون رو تثبیت کردن و انشالله رشدم میکنن. اون روز هم ما عرض کردیم تو مقدماتش که میخواستن یه پذیرایی داشته باشن، عرض شد خدمت دوستان که شما وقتی کاری برای احدی از اهل البیت انجام میدین، واقعا برای خود اون، یعنی اینایی که میگیم یه چیز تشریفاتی و یه امر همطور اعتقاد ماست، یعنی این اعتقاد بنده است، با این اعتقاد میمیرم. یعنی آدم نمیتونه هر حرفی رو به زبان بیاره چون سوال میشه. آقا امیر مؤمنان ظاهرا اینو چند بار عرض کردیم، اینطوری تو ذهنم، از یکی از دوتا بچه دوتا نقاشی کشیده بودن یا دوتا کاردستی درست کرده بودن، ظاهرا دوتا نقاشی به نظرم، دوتا بچه 4-5 ساله مثلا. اینطوری تو ذهنم اگر این روایتش باشه، چون خودم ندیدم، جز مسموعاتم، که آوردن پیش آقا امام حسن مجتبی گفتن کدومش قشنگ تره. امیرالمومنین اونجا گفتن پسرم مواظب باش که راجع به این چه قضاوتی میکنی، چون فردا خداوند در قیامت راجع به این حرف از تو سوال خواهد کرد. یعنی نمیشه نسبت به دوتا بچه همینجوری الکی حرف زد. این زبان بالاخره وقتی که میچرخه باید پاسخ بده نسبت به چیزهایی که گفت. آیا درست گفتی؟ یقین داشتی؟ خودت بهش ملتزم بودی؟ بی خود که نیست. صد روز 50,000 ساله، تازه سالش سال شمسی که نیستش که، یک زمین به دور خورشید شمس و قمری نیست روز قیامت که، سالش یک سال دیگه است، معناش معنای سال فرق میکنه. بالاخره حساب و کتاب داره. گفتم این که میگیم اعتقاد ماست که وقتی که کسی کاری برای مثلا امام زمان علیه السلام میکنه، برای امام حسن میکنه، کارش به دست خود امام حسن میرسه. یعنی وقتی که مثلا کسی انفاق کرد به نیت امام حسن، دستش به دست اون فرد فقیر نرسیده، دستش به دست امام حسن، اول به دست خدا، بعد به دست امام، اخذ از طرف خداست. اینکه اهل البیت وقتی که صدقه میدادن دستشون رو میبوسیدن. چقدر خوبه که انسان کاری بکنه که دست خودش رو ببوسه، نه چون من کس بزرگیم، چون دست به دست خدا خورده. علم تعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. خداست که اخذ صدقه میکنه، میگه به خدا قرض بدین. من ذا الذی یقرض الله قرضا، نه یقرض ایتام، نه یقرض الفقرا، به خدا داد، خدا هم اخذ کرد، قبض کرد. اینکه اهل البیت چند جا در روایت داریم که دست خودشونو میبوسیدن. یه وقتی که دعا میکردن گفتن این دعا وقتی که رفت به آسمان خدا تو این دست رو خالی بر نمیگردونه، گاهی وقتا میبوسیدن در روایت. گاهی وقتا یکی از مواردش هم زمانهایی بوده که انفاق میکردن، صدقهی که میدادن خداست که صدقه رو میگیره. کسی که برای امام حسن مجتبی علیه السلام کاری کرد، حالا هر کار، یه کفش گرفت داد به یک، به نیت امام حسن داد گرفت به فرد یتیمی فقیری، یه غذایی درست کرد، یه افطاری داد، واقعا او داد و امام حسن اخذ کرد. اینجوری باید ببینه آدم. به هر صورت این هم از کرم خود امام حسنه که ما چی کار بکنیم که صفات نفسانی پلید یا پست در ما بشکنه. چی کار خودمون میتونیم انجام بدیم؟ این چقدر راحت میکنه، تسهیل میکنه عبودیت رو این ولایت امام. آدمی که خرج زن و بچهش نمیکرد، بخل شدید داشت، مثلا میدونه ایام عاشورا میشه میده، این داره چی داره ذاتش رو تغییر میده. توجه فهمیدین؟ خیلی مسئله مهمیه، داره بخل ازش ساقط میشه. وقتی که ما این کاری کردیم چون صفات نفسانی چجوری در انسان شکل میگیره، انسان که یه دفعه که سخا کریم نمیشه، که کریم چجوری میشه؟ میفهمه که کرم خوبه، بعد هی این پا اون پا میکنه، حالا بدم ندم، انفاق بکنم، کمک بکنم نکنم. وقتی که این پا اون پا میکنه، یعنی ملکه اون ویژگی در شکل نگرفت. ملکه وقتی که میگن، ملکه زمانی شکل میگیره که فرد بدون تأمل کاری رو بکنه، یعنی نیاز نداشته باشه 10 ساعت با خودش محاسبه بکنه خب حالا این مثلا 5000 تومانه رو بندازم تو صندوق، 70 تا بلا، انشالله کرونا نگیرم، تجربه اینا رو نمیکنه، راحت میپردازه. به اصطلاح میگن ملکه زمانی شکل میگه که فرد بدون تروی، تروی یعنی همین حساب کتاب کردن های ذهنی پی در پی، کاری رو انجام بده. خب حالا میخواد ملکه بخل یا ملکه سخا. بعد انسان با چی مشهور میشه؟ با ملکاتش. یعنی ملک سرمایه شما برای سفر ابدیتون دو تا چیزه: یک عقائدتون، دو ملکات نفسانیتون. همین دو تا، بقیهش همش میماند. ملکه نفسانی اخلاص داره یا ریا؟ یعنی تا آدم دید ریا میکنه دیگه، این ملکه ریا درش شکل گرفته. همه عالم و آدم جمع بشن ازش تعریف کنن براش مهم نیست، ملکه اخلاص شکل گرفته. اونم که با خودش مثلا یکی میاد مثلا نمازشو چربتر میکنه، یعنی مثلا بعدم تو نماز با خودش میگه خجالت بکش تو مثلا، این هنوز نه ملکه اخلاص شکل گرفته نه ملکه ریا. تا کدوم غلبه کنه و کدوم رو تکرار کنه. بعد اونی که ملکه شکل گرفت دیگه از اون ملکش ناراحت نمیشه، یعنی اونی که مثلا ریا میکنه ولی بعد ناراحت میشه، یعنی هنوز الحمدلله ملکه ریا شکل نگه، باید مراقبت کنه. بعد انسان با این ملکاتش و با اون عقائدش میشه تمام سرمایه وجودیش که در چه درجه ای از آخرت قرار بگیره. خب حالا ارزشش معلومه چقدره ملکات؟ این ملکات چجوری شکل میگیره؟ هی ما مرددیم این کارو بکنیم نکنیم. ملکه عشق و محبت، ملکه سخاوت، ملکه ارادت به اهل البیت، ملکه تقوا. ببین چه راحت این ملکات شکل میگیره. این ولایت چه کار میکنه؟ خیلی چیز عجیبیه. عشق و محبت این ملکات رو شکل میده دیگه. قبلا هم این مثال زدیم، مثلا یه دختر تنبل، مثلا انشالله که نیست توی جای دنیا، ولی فرض میکنیم باشه یه جای تنلشی که مثلا تا زور میخوابه، تعجب فهمیدین؟ همین مادر میشه، اون عشق چی کارش میکنه؟ شب 10 بار بلند میشه، روز بلند میشه، خواب نداره. عجب کاری کرد این مادر شدن. البته گفتم هیچ جا نداریم تو عالم همچی کسی، فرض میکنیم داشته باشیم، عشق این کار را میکنه. حالا عشق به یک بچه اینطور آدم رو کار باش میکنه، بلندش میکنه، ارتقاش میده. عشق به اهل البیت چی کار میکنه؟ شما ببینید اونایی که آدمای سالمی بودن گفتن آقا اصلا ما دوست داریم که شما بگی برین کشته بشیم، تکه تکه بشیم، آتشمون بزنن، خاکسترمونو به باد بدن. دوباره حرفایی که تو صحنه عاشورا زدن. الله اکبر، چقدر اینا چه کار میکنه این ولایت پذیری؟ تعجب فهمیدین؟ همون آدمی که میگفتش مثلا تا دیروز عثمانی بود اصلا، میگفت من نمیام، مشکلات دارم، زن بچم چی؟ اصلا آسمانی میکنه انسان. بعد میخواد مثلا الان چکار کنه؟ ایام محرمه، ایام ماه مبارکه، ایام شبهای قدره. این عشق امیرالمومنین چیکارش میکنه؟ پول میده، زحمت میکشه. آدمی که برای خودش کسیه، کوچیک بزرگ، مثلا کسایی که میان میشه، میگه ما نوکریم. این اصطلاح چقدر اصطلاح قشنگه، پیر غلام. این پیر غلام برای خودش کسیه، یه تاجریه، نمیدونم یه دکتریه، میگه ولی من پیر غلامم. چجوری ملکه تواضع ایجاد میکنه؟ چجوری ملکه سخاوت و کرم ایجاد میکنه؟ چقدر برکات داره؟ بعد همه اینا علاوه بر اون ثوابی که برش مترتب میشه ها، که کسی نیکویی با سگی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیکبد. پریزا یکی از دوستان میگفتن که ما این دیگی که میزدیم اونجا برای این که مثلا رضایتی جلب بشه، خوب باشه، کار درستی انجام بشه، گفتیم که متوسل شدیم به حضرت زهرا. بعد گفتیم این مجلس فرزند خودتونه دیگه، ما هم همه توانمون رو به خرج میدیم، شما خودتون. گفتن منقلبم شدن، متوسل شد. هستن فکر کنم الان تو مجلسمون. بعد من خدمتشون عرض کردم این چه با یک تیر چند هزار نشان میزنن، این چقدر با برکته که باعث شد که شما متوسل بشین، متصل بشین به حضرت زهرا. تعجب فهمیدین؟ یعنی تو اینجور محافل اگه یکی میاد یک چیزی هم میگه، یه متلکی هم بگه، یک چه میدونم ایرادی هم بگیره، باعث رشد میشه. نجیب هم میگه و خدا میدونه که همین یک لحظه اتصال به حضرت صدیقه چه آثار، اینا بعد قیامت بشه تا آدم بفهمه چی بود. تو این عالم نمیفهمی. گفت شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. بعضی چیزا اینقدر عظیمه که تو دنیا درک نمیشه، چه در جانب منفیش چه در جانب اینقدر بزرگ این توسل که ما نمیتونیم ببینیمش. یه نفری گفتش به امام رضا علیه السلام خدا کجا؟ خدایی که ما نبینیم نمیپرستیم، قبول نداریم، باید ببینیم. اتفاقا بعد حضرت فرمودن اتفاقا چون ما نمیبینیم میپرستیم، اگه میدیدیم که یعنی شیء کوچیکی بود، محات شده بود به ما، ما احاطه پیدا کرده، اون دیگه خدا نبود. خدا اونی نیستش که به احساس شما محات بشه، یعنی شما محیط بشین و او رو دربر، اون که دیگه خدا نیست، اون وهم شماست. اگر چیزی دیده بشه، خود دیده شدن نشان دهنده اینه که خدا نیست، وجود بی‌نهایت نیست. وجود بی‌نهایت محصور هیچ ادراکی نمی شود. حالا بعضی چیزا از بس بزرگه تو ادراک های کوچک نمی گنجه. یه فردی بود، آدم خیلی پاک و بزرگواری بود، این آخرین کلامی که دم مرگش گفت این بود، این آیه رو خوند، گفتش که وزنون ازه و مغازبن فزن نهلن نقدر علیه، همون آیه حضرت یونس، فنا داف الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینو داشت در آخرین لحظات عمرش نجوا میکرد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، اینه که گفت روحش پرواز کرد، گویی منتظر این بود دیگه، و از غم خدا نجاتش داد. این آدم که خیلی آدم عرض میکنم شریف، مؤمن، پاک، اهل سلوکی بود، بعد از مرگش خوابش رو دیده بودن، گفت بودن دوست داری بیای به دنیا؟ گفت آره خیلی دوست دارم. چون کسی که در بهشت برزخی دوست نداره برگرده به دنیا، که دنیا چیه؟ دنیا مثل این که به ما بگن دوست داری به جنینی برگردی، توی عالم جنینی بمونی؟ کی دوست داره؟ گفت داره. گفت دارن چرا؟ گفت دارن بعد دوتا چیز، یکی شرکت تو محفل امام حسین علیه السلام و خوندن مثلا زیارت حضرت. اینا قطعه هایی از بهشت تو این دنیا، یعنی بهشت را در این دنیا برای ما مجسم میکنن، میگن بفهم تو بهشت، که جلوه اینها، چون شما بهشت بیرونی که براتون از قبل نساختن، که بهشتتون رو خودتون میسازین. رسول اکرم فرمودن ارض الجنت قیعان، قیعان جمع قاع، قاع یعنی زمین صاف بدون کشت و کار، بدون ساختمان، صحرا. ارض الجنت زمین بهشت صافه. این که چند تا نهر داشته باشین، چند تا شجر داشته باشین، چند تا قصر داشته باشین، اینو شما دارین میسازین، که حضرت وقتی که در معراج بودن اینو توضیح دادن، فهمیدن دیدم هی ملائک دست به کار میشن، گاهی وقتا بیکار میشن ملائک، ولی اینو تمثیلی برای فهم بیشتر ما، و یعنی ملائک عمل و اکره نیستن که اونجا چیزی بسازن به این کیفیت که ما تصور میکنیم، متناسب با همون عالم. گاهی وقتا هم اونجا که ساختن خراب میزنن، خراب میکنن. بعد گفتم این چیه داستانش؟ گفتن این کار خوبی کرد، احسانی کرد، اطعامی کرد، انفاقی کرد، عبادتی کرد، ذکری گفت، دعایی کرد، اتصالی داشت، در قلبش به امام متصل شد، به هرچی شروع کردیم به ساختن. بودن چرا وایسادین؟ گفت اون از کار خیر وایساد. گفتن اونجا چرا خراب کردین؟ گفتن اونجا مثلا منت گذاشت، اذیت کرد، ریا کرد، خراب کرد عمل خودش رو، گاهی وقتا قبل از عمل با نیت فاسد، گاهی وقتا در حین عمل با ریا تظاهر سمعه، گاهی وقتا بعد از عمل با منت اذیت، امثال اینها کار خلاف، حبت عمل میشه دیگه. اینطوریه، آدم داره میسازه. خب بهشت آفرین اون بهشت چی بود؟ همین عملها. کی این عمل ساخت در ما؟ همون ولایتی که بود، اون ولایت باعث شد این توسل صورت بگیره و بهشت ساخت. توسل بهشت درست میکنه، روزه بهشت ایجاد میکنه، بهشت آفرین بالاتر از بهشته. توجه فهمیدین؟ باز بشه حقیقت این توسل، این ولایت، این دعا، این ذکر، این عشق به امام باز بشه. همین باز بشه نتیجهش میشه بهشت، نعم بهشتی. و اونی که بهشت و نعم بهشتی را میسازد بالاتر از بهشت خودش، و اون امام خودش بالاتر از همه ایناست. به همین خاطر که بهشت مشتاق افرادی که با ولایت متصل شدن. در روایت داریم که و ان الجنت، اینطور نیست جنت مشتاق مثلا امام باشه، امام فوق این حرف هست. فرمودن جنت عاشق و مشتاق سلمانه، راجب مقداد هم شاید داشته باشیم، یا عمار. و ان الجنت لشتاق الى سلمان من سلمان الى الجنه، و ان الجنت لعشق الى سلمان من سلمان الى الجنه. بهشت عاشق تر است به وجود سلمان که سلمان رو در بر بگیره تا سلمان به بهشت، چون سلمان برتر از اون بهشت حور و قصوره. این البته بهشت حور و قصور منظوره، و الا جنت اللقا و جنت الذات که اونا فوق این حرف است. اینا رو باید قدر بدیم، در بهشت داریم میخرامیم. تعجب فهمیدیم و چقدر شکر خدا بکنیم از همه سرورانی که تو این وادی زحمت کشیدن، چه آقایون چه خانم ها، واقعا از همشون خاضعانه تشکر میکنیم. انشالله خدا این توفیق را که به لطف خودش عنایت کرده که یک توفیق در دلش هزاران هزار توفیق، هیچ وقت از ما زوال نیاره انشالله. الحمدلله رب العالمین.